قرار میگیره. بله،
بنابراین اگر بخواهیم که وحش غالب رو در نظر بگیریم، من سایر نظرات رو رد نمی کنم، برای نوشتن این تابلوها و غیر و فلان سازمان ترافیک، سازمان های وابسته و غیره باید آموزش ببینن و باید بین خودشون توافق بکنن. خلاصه از این چهارتایی که من گفتم کدوم رو قبول دارن؟ باید به یکی بسنده بکنن. و به نظر من،
بله،
نظر خودم هم میگم، به نظر من اینها باید تمام این اسامی رو به سنت خط نوشتاری امروز انگلیسی زبانان سازگار بکنن تا بیگانگان در داخل این کشور از تایلندی و چینی گرفته تا دیگران، هر کسی که اندک انگلیسی بلده،
بله،
بتونه اون رو تشخیص بده. در غیر این صورت هرج و مرج. این نظر من.
بله، خب اجازه بفرمایید که این محدوده از بحث رو در این هنگام پروندهش رو ببندیم و یه فاصله بگیریم، بازگردیم به اصلاح و تغییری که ضرورت داره در رسم الخط و خط فارسی اتفاق بیفته. تغییر به معنای تغییر کل خط البته نیست. یه فاصله کوتاه میگیریم، گفتگو رو ادامه خواهیم داد. برسیم به بحث اصلی خودمون که اصلاح هست در خط و رسم الخط. حالا تأکیدی که هست برای اینکه این دو اصطلاح علمی رو به صورت متفاوت به کار ببریم. آقای دکتر منشی زاده، در برنامه گذاشتم صحبت کردیم، در آغاز برنامه هم اعلام کردم تغییر خط به معنی کلی اون هم نامطلوبه و هم گویا ممکن نیست. ادعی بر این باور هستن
صرف جویانه نیست.
بله، از جهت اقتصادی پر دردسر هست و هزینه فراوانی داره. تغییر خط به این معنا که مثلا خط لاتین جایگزین رسم الخطی که ما استفاده میکنیم بشه، یا خط سیریل کمون که در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق رعایت میشد و مشکلات خاصی که دارن. اما خب اصلاح گویا ضروری است، گریزی از اصلاح نداریم و این واژه تغییر رو اگر من در این برنامه باز هم به کار بردم به معنای اصلاح است، نه تغییر کل رسم الخط مثلا به لاتین یا سیریل. ولی اینکه سنت خط نوشتاری ما با تغییر بکنه، اگر بپذیریم که گریزی از اون نداریم، مرز مشخصی نداره. آقای دکتر خانلری مرحوم فرموده بودن که میان خطهای معمولی که در دنیا رایج است تنها خط فارسی است که هیچ قاعده و قانونی نداره و فکر می‌کنم قبلا هم خدمتتون گفتم حضرت علی فرمودید که باید بین خط و رسم الخط تفکیک حال شد. من عرض کردم در اون دگوی آقای دکتر خانلری یا بر این باور نبودن یا این اصطلاح رو به عمد با همین تسامح به کار بردن که هیچ قاعده و ضابطه‌ای وجود نداره. چه باید کرد؟ آیا می‌توانیم یک قواعد یک بار برای همیشه بیابیم یا ابداع بکنیم برای اینکه بگیم خب دیگه مشکل این مسئله حل میشه؟
از نظر من دو نکته های اهمیت.
بله؟
باز هم ناگزیرم یه تقسیم بندی کلی اول درباره واژه‌های عربی بدم و واژه‌های فارسی. حالا چرا این تقسیم بندی رو میکنم؟ مواردش هم ذکر میکنم که نقایص کار کجاست. به گمان من و بسیاری از کسان دیگر، واژه‌هایی که عربی هستند و همون سنتی که در خط عربی تا به امروز به نگارش در آمدن در فارسی نوشته بشوند. منظور من چیه حالا؟ اسم خود بنده مشتبه است، درست شد؟
بله.
خب دیگه مشتبه رو با علف ننویسید، خواهش میکنم.
چرا آقای دکتر؟
دیگه برای خودتون سنت... قانون در نیارید.
نه، چون در سنت ما از عربی است میفرماید ولی استفاده میشه.
عرض میکنم دیگه، عرض میکنم.
میفرماید
ببینید این سنت جا افتاده، هیچ صرفه‌ای و هیچ استفاده‌ای در آن نیست. شما موسی را هم همینجور می‌نویسید. پس موسی را هم بیاد با الف بنویسید.
و عیسی
خب چه صرفه‌ای داره آخه؟ وقتی یه سنتی جا افتاده و به چشم مأنوس و مألوف شده، هر کسی از بچگی هم این متون رو خونده، با این اسامی به این شکل آشنا شده. چه نیازی که من مشتبه رو بیام با الف بنویسم یا موسا و عیسی و غیره و فلان رو یا اسماعیل رو بنویسم اسماعیل و بگم نه این ایراد داره، فارسی زبان ممکنه بخونه اسماعیل. هیچ فارسی زبانی اسماعیل نمیخونه در... چون سنته، یعنی بیشتر خیلی عوض بخونه صحبتتون قد بیشتر در واقع به چشم هست، چشم عادت کرده. این یکی از قواعد هست، بعدن خواهم گفت که قواعد دیگری هست.
بله.
یکی اینی که چشم عادت کرده، اون سلفت گرفته، همجور بنویس. باز نمونه بخوایم به شما بدم، واژه انشاءالله هر جور دلشون بخواد بنویسن. آقا ننویس اینجور، یه صورت و اونی که در خط عربی یک بار در سنت و در متون ما آمده به همون شکل بنویس با به امروز، این تمام میشه. یعنی یه چیز ثابت، بقول فرنگی ها استریوتایپ، یعنی یه چیزی که قالبی شده و قالبی هم ما میفهمیم، هیچ نیازی هم به تجزیه تحلیلش نداریم. خب مصطفی هم همینجوره، اونو چی کار کنم؟
در واژه‌های عربی میفرمایید.
بله، پس یه بحث ما این شد، یه بحث اساسی، یه تقسیم بندی اینه که ما واژه‌های عربی رو آنگونه که در سنت ما در طول هزار سال نوشته شده آمده به همون شکل بنویسیم و اینها رو بی خودی تغییر ندیم، به قول فرنگی ها پرژینایزش نکنیم، خیال میکنم مثلا این فارسی شده،
ایرانیش بکنیم، فارسیش
مثلا
کنیم.
بگید مسائل رو بنویسید مسائل. خب این چه چیزی حل میشه آخه؟ چه کاری آخه؟ این یه نکته من محاسبه.
بله.
حالا بحث داره البته، من میدونم
آره حتما بحث داره. بله. ولی خب نکته دوم بفرمایید.
حرفمو بزنم اول.
خواهشاً بفرمایید. نکته دوم، مورد دوم که در مورد
مورد دوم میرسه به صورت‌هایی که در اصل در واقع فارسی هستن. البته این اصل فارسی هم وجود خارجی نداره. توهمی بیش نیست. چرا؟ چون ما زبان پاک نداریم اصلا. چنین مفهومی وجود نداره. یعنی چی؟ برای اینکه توضیح بدم، بسیاری از واژه‌هایی که در زبان فارسی امروز هست از سایر زبان‌های دنیا وارد شده و از سایر گویش‌هایی که در ایران هست وارد شده. بنابراین بازم ما میگیم فارسی نسبیه، یعنی تو شما ترکی هم دارید، روسی هم داری، سوئدی هم داری، انگلیسی هم داری، فرانسوی هم داری و غیره از این. درست شد؟ پس اون سنتی که من گفتم در عربی جاش فعلا به طور نسبی توافق بکنیم که همونجور بنویسیم، چون یکی از مشکلات واقعا اونه، هر که عجود دلش بخواد بینیسه باشه. این تا اینجا قصیم.
بله.
حالا میرسیم به خود در واقع واژه های غیر عربی، من اسمشو میذارم، نمیذارم فارسی، که شامل فارسی هم بشه. حالا ما یه امکاناتی در خط داریم، امکاناتی در خط داریم، این امکانات خطی رو باید هوشمندانه ازش استفاده بکنیم. یعنی چی؟ یعنی به صورت تلفظی بیشتر توجه داشته باشه. ما وقتی واژه‌ای به اسم مثلا کشور سوئد میشنویم، عنوان مثال،
بله،
سوئد، درست شد؟ سنت نوشتاری که تا باید چشم ما دیده عادت کردیم، سین و با و همزه هست و چی؟ دات.
نه یه به جای هم.
آره نه عرض میکنم، شما میفهمونی یه.
نه عرض میکنم، نه یه، نه به جای، ما آشنا هستیم با همزه.
بله،
چشم
عرض میکنم.
بله.
حالا خب ما این رو چه کار بکنیم؟ ما اگر به تلفظ نگاه بکنیم، شما میگی سوئد، درست شد؟
بله.
در واقع شما مثبت ا رو میشنوید، اما مثبت ا در خط فارسی نشانه ای نداره. آنچه نشانه هست همزه هست، که در واقع کرسی واقع میشه برای چی؟ به قول قدما، برای بیان واقعه. پس اینم میشه یه سنت. اگه واقعا فنی باش برخورد بکنیم، که بسیاری کسا متوجه نمیشن شما چی میگی، یعنی شما هی بگید آقا این همزه در نظام خطی که از عربی ما گرفتیم سه صورت دارد یا چهار صورت دارد، یا الف میآید یا دندانی میآید یا واو میآید یا قصد حاضر. خب اینه کسی متوجه نمیشه. این بحثا رو اگر بخوایم بکنیم وارد همون بحثی میشیم که من الان گفتم، اون وقت میشه شیوه نگارش خط فارسی. این دو تا بحث میشه.
بله.
یعنی کتابی که آقای عریف سلطانی نوشتن، امیرکبیر چاپ کرده، من دیدید یا نه، درآمدی بر شیوه خط فارسی.
بله بله.
خب از اون پیشتر میخوایم بریم، فرانکلین سابق که امروز جزو در واقع انتشارات
علمی فرهنگی,
علمی فرهنگی امروز هست، کتابی چاپ کرده اونجا که از آغاز برای مترجمان بوده، تمام این نکات اونجا بحث شد، اونم توسط چه کسانی؟ کسانی که واقعا خبره بودن، اهل نظر بودن در اون دوره خاص تا به امروز هم همینجوره. الان ویراستاران ارشد ما همه از اون به اصطلاح نهله فکری سابق هستن،
فرانکلین،
همون فرانکلین بله. سابق هستن. باید به این هم توجه کرد. خب این یه سابقه طول درازی داره که شما بخواییم بگیم. اینی که من در اون بحث صحبت کوتاه میکنم، تفاوت قائل شدم، تمایز قائل شدم به امکانات خط فارسی و شیوه نگارش خط فارسی. باید این دوتا رو از هم جدا کرد. حالا میرسیم بر سر شیوه که شما بحث شماست. اینجا هست که شما چندگانگی دارید. هر مؤسسه ای، هر دانشگاهی، هر به اصطلاح بنگاه نشر و ترجمه‌ای برای خودش چی داره؟ شیوه نگارش داره. میگه آقا این دفترچه من، مقاله میخوای به من بدی اینو رعایت کن، کتاب میخوای بدی اینو رعایت کن. ما هم در مقابل حرف آخر رو میزنم، میگم آقا من اونجور دلم میخواد بنویسم، تو هر جور دلت میخواد چاپش کن.
آیا این میسپوری دست ویرایشگر یا ویراستار، بس متفاوت میشه. آقای دکتر ایزدی، خب جان دکتر منشی زاده برای باور بودن که اصطلاحات و واژگان عربی رو به همون شکل که در سنت نوشتاری ما هست باید استفاده بکنیم، و حالا بس میشه که حالا ما چطوری تشخیص بدیم، بشناسیم به اون یک مخاطب عادی، البته که این واژه عربی است یا فارسی یا غیر عربی، چون فارسی هم که بعد
سنت چشمی
اون چیزی که از جهت بصری باهاش آشنا هستیم، و از جمله مثلا واژه‌ای مثل مصطفی، موسی و عیسی. و خب در مقابل هم یه نظر هست که آنچه که به لفظ در میاد، صورت ملفوظ و صورت مکتوب باید یکسان باشه، در دور معاصر همین بیشتر رواج پیدا کرده. نظر شما جناب دکتر ایزدی، حالا اون بخش همین واژه‌های عربی رو نظر شما رو ببینیم، بعد واژه‌های غیر عربی به تعبیری.
باید یه خود عالمانه به این مسئله نگاه کرد. ببینین زبان‌های اروپایی هم بر پایه لاتین هم خطشون رو گرفتن، هم لغت گرفتن، یعنی کلمات لاتین مشترکی شما در بین زبان‌های اروپایی می‌بینین.
بله.
که همه دارن استفاده میکنن. لاتین به اعتبار دینی بودن، یعنی زبان دینی، نفوذ زیادی توی کشورهای اروپایی کرد. خب
بله.
زبان کلیسای روم بود دیگه که مسیحیت گسترش پیدا کرد. عربی هم همین نقش رو داره در بین ما کشورهایی که خطمون خط عربی هستش. لغات عربی زیادی هم وجود داره و ببینین عربی الان خیلی کار اساسی داره در زبان ما انجام میده، به عنوان یکی زبان مستخدم عربی
در
استخدام زبان بلد. فارسی هستش و این خط هم خطیست عربی، کلماتی که به عربی هستن رو درسته که ما به همون شیوه بنویسیم، ولی حالا اینکه الف مقصور رو با یا بنویسیم یا با الف بنویسیم، من خیلی نمیخوام پافشاری بکنم، چون هر دو جورش منطقی و درسته. شما میتونین دو گونه داشته باشین، مثلا مشتبه رو اگرم با الف بنویسین به نظر من خیلی کار غلطی نیست، یعنی
و اگر با یا هم بنویسیم، یعنی اگر با صورت ملفوظ پایبند باشیم، این یه روشه، یه روش هم سنتیست که آشناس با چشمان ما.
بله.
هیچ کدوم ترجیح بر دیگری ندارن از دید شما.
ببینین اینو آینده باید رقم بزنه. من نمیخوام تأکید بکنم که بله. سنتی لزومن، یعنی من همش تأکید بر اینه که یک روش رو نیاییم از برتری بدیم، هرچند که اغلبیت داشته باشه. از این نظر من میگم که اقلیت ها رو هم باید
به
رسمیت بشناسیم،
یا یعنی مشروع بدونیم، مجاز بدونیم. خب
الان همه مشتبه رو اونطور که سنتی است با الف مقصور می نویسن، یعنی با کرسی یا.
بله.
و با الف نوشتنش هم از نظر من اشکالی نداره. ببینین تجربیات اقوام دیگر رو میگم، من با روسا گاهی اوقات صحبت میکنم، اینا مثلا میگن متن‌های زمان لنین رو ما وقتی میبینیم نشانه‌های نرمی و سختی که در خط سیرلیک روسی هستش، سیرلیک فارسی من کاری ندارم، بل. شما اشاره فرمودین،
نه اون که
اون مال تاجیکستان، میگفتن بسیار ساده شده.
این که میتونم در زمان لنین، منظورتون حدود مثلا 100 سال پیش؟
بله.
خب
خط فرانسه شما یه خود عقب‌تر برین تا به امروز بسیار ساده تر شده، یعنی کلماتی رو اومدن تغییر دادن. من میگم این تغییرات رو ما نه این مانعش بشیم، ما دو گونه رو بپذیریم، مجتبی با الف، مجتبی با یا، هر دوش پسندیده باشه. شما موسای عمران که میخواین بگین دیگه با الف مینویسین، دقت میکنین؟
بله.
دیگه موسا رو دیگه نمیتونین موسی عمران بنویسین و موسای عمران بخونین، درسته؟
بله.
اینها رو به خاطر اینکه رگه های تاریخی هم میتونه داشته باشه و این خط و زبان که از عربی اومده عرض کردم مستخدم زبان فارسی هستش و داره کار انجام میده با زبان فارسی، پس هیچ اشکالی نداره که خودش رو با زبان فارسی هماهنگ بکنه. رحمان رو شما با الف هم اگر بنویسین به نظر من اشکال نداره، دوگونه پذیرفته است، هم رحمان بنویسین هم رحمان بنویسین.
و این که دوگونه پذیرفته شده باشه، من تکرار میکنم، یک گونه این میشه که ما به سنت نوشتاری و آنچه که از دید چشم میبینیم، آنچه که از طریق چشم میبینیم پایبند باشیم. یک سنت دیگر که یه مقدار گویا علمی تر زبانشناسان نوین هم بر این باور هستن، اون هست که آنچه که ملفوظ هست مکتوب هم بشه. این دوتا با هم دیگه هم ترجیح ندارن. اما آقای دکتر یه مسئله است، اگر هر دو برابر باشن و این تنوع رو به رسمیت بشناسیم،
برابر نیستن. ببینید مجاز بدون استفاده هر دو رو، ببینید هر دو باید مجاز باشن. شما که میگین که خط باید خودشو با زبان هماهنگ بکنه، خب با این
پیش فرض رفتیم بعد.
خب اگر اینطور هستش، پس باید شما اجازه بدین که مشتبه رو با الف هم بنویسن.
وقت در امر آموزش مشکلی نخواهیم داشت، در اصلا اغتشاش یا تشویشی حاکم نمیشه در مورد اینکه ما بالاخره با الف مقصوره بنویسیم یا نه؟
مسئله خیلی، هیچ کس مشتبه رو مشتبی نمیخونه. ببینید این مسئله خیلی راهنمای روشن، این مثل نورافکنی که راه رو روشن میکنه. ما اهل زبان هستیم و این خط رو، این خط زبانه که داره این خط رو به دنبال خودش میکشه. مشکلات خط فارسی این چیزها نیست، این چیزها مشکلات کوچیکیه. ما خط فارسیمون، جلسه پیش هم من تلفنی عرض کردم،
مشکلات ما حسره اضافه بود.
بله ببینید، من میخوام بحث رو بکشم به جایی که باید باشه.
البته دقیقا مجال پایانی است، من دوستان میکنم در برنامه آتی مستقل راجع مشکل اصلی صحبت کنیم. میفرمودیم
بله، این مسئله، ببینین ما برای بحث ما بحث اصلاح خط دیگه، بله. اصلاح یا تصحیح خط، حالا هر دو رو باید لحاظ بکنیم. ما باید یک چیزهایی، شما این که میگین مثلا سین و ساد و این مشکلات که در آموزش ما داریم هستش، این یه سری چیزهایی هست، یه سری قوانین
داریم برای یک مصوت،
یه سری قوانین هست که اینا باید ساده بشه، درسته؟ یعنی یه سری چیزهای بار خط هستش که اینا باید بارشو سبک بکنیم، تنوع رو کم بکنیم. اصلاح فقط این نیست که ما ببریم ها، پیراستن فقط نیست، آراستن هم هست دیگه. ما باید خط فارسی رو از جهتی هم با زبان فارسی هماهنگش بکنیم و غنیش بکنیم. اینکه من عرض میکنم کسره اضافه باید نوشته بشه در خط فارسی، این مسئله بسیار مهمیه. عرض کردم غلط خانی های ما خیلی هاش علتش نبودن
کسره اضافه،
کاراکتری برای کسره اضافه است.
آقای دکتر ایزدی، حتما در برنامه‌ای در مورد کسره اضافه صحبت خواهیم کرد، چون بسیار سخته که ما یک جمله روی پاراگراف رو مجبور میشیم در مطالعه که چند بار بخونیم تا متوجه بشیم کسره اضافه باید می بود یا نمی بود، بودن یا نبودنش خیلی تاثیرگذاره در خواندن. اما اینو حتما در برنامه‌ای صحبت خواهیم کرد. من وقتی که الف مقصوره رو آقای دکتر منشی زاده البته مثال زدم، به امر گرفتم و ادامه دادم، منظورم این بود که در امر آموزش برای کودکان، درسته ما واژه مجتبی رو که نام کوچک آقای دکتر منشی زاده هم هست، هیچ وقت مجتبی نمیخونیم، اما این از طریق آموزش در کودکی حاصل شده. و همچنین برای غیر فارسی زبانان وقتی میخوان که با زبان فارسی و خط فارسی آشنا بشن، یه هزینه‌ای بالاخره در خط فارسی داره.
اینی که شما میفرمایید در راستای تغییر خط قرار میگیره، یعنی اینکه
در راستای اصلاح نیست،
منظور هم اصلاح هستش، یعنی لغت رو خیلی شما کارشناسان
لغتی نباشیم به تعبیر کنم. بله میفهمم.
این که شما میفرمایید آموزش راحت باشه، خب شما باید تصحیح رو هم بپذیرین دیگه، یعنی مجتبی که نوشته میشد رو به مجتبا باید تغییر بده. اگه نظرتون اینه، این رو باید بپذیرین و منم میگم که این پذیرفتنیه.
ولی وقتی که بله با الف مقصور بنویسیم در آموزش یه مقدار دچار مشکل هزینه
معنی داره. این معنی داره اتفاق. ببین خط باید حامل فرهنگ باشه، تنوع مجتبی و مجتبا فرهنگی پشتش هست. کسی وقتی می نویسه مجتبی میتونه منظور این باشه که این واژه رو من دارم در راستای مفهوم تاریخی خودش استفاده میکنم، کلمه ای که در عربی این مفهوم رو داره برش هست. ولی وقتی مجتبی می نویسه، یعنی یک اسم خیلی عادی امروزی هستش که ما اسم بعضی همون مثلا مشتبه بعضی مشتبه نیست. ببین این نکته ظریفیه که ما نباید از خط بگیریم، باید بذاریم که خط ما همچنان با تنوعی که داره حامل فرهنگ هم باش. این عرض من.
خواهشم، بسیار سپاس. مخاطبان محترم، برنامه زبان ناب رو میشنوید. دعوت میکنم که به بند آخر هم توجه بفرمایید. جانم دکتر منشی زاده در خدمتتونیم. جنبندی
خواهش میکنم. دو نکته رو فکر میکنم که ناگزیرم متذکر بشم، و اونی که یکی درباره واژه فردوسی که عرض کردم که بحث مصطفی داره اونجا تو اون سیستم.
من منظورم این بود.
من منظورم این بود که اون واقعه کوتاه ای و واقعه کوتاه صورتی که ای امروز ما داریم دو تا ماهیت جداگونه داشتن در قدیم. یعنی در واقع امروز اگر آی انگلیسی رو به صورت کشیده ما می‌نویسیم، در واقع یه اراده و مقصود دیگری ازش داریم که فرنگی این دوتا رو داریم. خلاصه بخوام بگم فارسی زبون نه اون ایه، یعنی آی انگلیسی کوتاه رو میتونه درست تلفظ بکنه، نه آی کشیده انگلیسی رو، هیچ کدوم رو. بنابراین یه مشکل اونجا هست که حالا نیاز به بحث داره که بحث ما باقی مونده. دیگر اینکه یه نکته بسیار ظریف دیگری که اینجا هست اینه، شما ناگزیرید خط رو استانده بکنید. یعنی چه؟ یعنی اینکه فکر بکنید که ما هر زمانی میتونیم خط رو مطابق با زبان تغییر بدیم، این اندیشه چندان درستی نیست. علتش هم اینه، میخوام ذکر بکنم، حالا شاید بعداً بتونیم بحث رو ببینید. خط در یه دوره تثبیت میشه و ما بستریش توافق میکنیم و بعد بقیه باید از اون پیروی بکنن. زبان همواره در حال تغییره، بنابراین خود واژه مشتبه امروز هم مشتبه هم مشتبی هم مجتبه هم مجتبه و هم صورتهای دیگه تلفظ میشه. شما نمیتونید اینا در حد نشون بدید. الان بسیاری به صورت کوتاه میگن مجی، بسیاری به صورت کوتاه میگن مجی، و حتی در تلفظ هم، یعنی آیدیولکت هم، یعنی در گونه های مختلف لهجه فردی، برخی ها میگن مجتبی، برخی ها میگن مجتبی، برخی ها میگن چی؟ مجتبی.
بله،
شما نمیتونید اینها رو در خط بگید. یه جا باید چیکار بکنی؟ وایسی بگی آقا این خط رو، این نشانه، همه حرفی که زدم
فهمت.
این نشانه ها رو ما استخدام کردیم، همه حرفی که آقای دکتر دارم میگن، در واقع منظورشون از زبان، البته من فکر تسامحی صورت گرفت، منظورشون خط هست.
بله،
که در فارسی به استخدام در اومده، باید بگیم آقا این خط این نشانه ها رو داره.
هر دو زبان و خط هر دو به استخدام فارسی مستخدم. در اومده.
حالا بحث ما در مورد خط، در مورد زبان بله، بعدن صحبت
زبان
میکنم.
کار ندارم من بر این عقیده نیستم. حالا فعلا درباره خط عرض بکنم خدمت شما که باید بگی آقا من این امکانات رو دارم، این امکانات من ارزش آوایش اینها هست، شیوه اتصال و پیوندشون هم اینه. شما باید این سه نکته رو روشن بکنید. حالا بونگا هستی بونگا باش، سازمان نمیدونم فلان هستی باش، آموزش پرورش هستی باش، فرنگستان هستی باش، یه جایی باید وایسی و باید از اون تبعیت بکنی.
اینکه کجا باید واسطه، این خیلی مهمه. و اینکه چگونه باید واسطه، اون الف مقصوره رو به عنوان یک مثال و مستاق من ذکر کردم و به هم چند بار تکرار کردم به عنوان یک نمونه از جایی که باید واسطه و چگونه باید واسطه و مشخص کرد موضوع رو. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر منشی زاده، همچنین سپاسگزارم جناب دکتر ایزدی محبت فرمودید. عوامل این برنامه زبان ناب، سرکار خانم سعیده الله دادی، هماهنگی برنامه، سرکار خانم ویدا بابالو تهیه کننده و سردبیر برنامه و جناب کیوان جمالی صدا بردار. مخاطبان محترم همراه ما باشید در برنامه آتی زبان ناب. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
یک و 25 دقیقه و برنامه کوچه باغ واژه ها تقدیم به شما شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیویی گفتگو.
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان. سلام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خدمت شما عرض ادب دارم. از اینکه شنونده برنامه در کوچه باغ واژه ها هستید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. در این برنامه درباره واژه های اکسپرس و تریپ توضیحاتی خدمتتون عرض میکنم. واژه اکسپرس واژه است که از جنبه‌ای که در حوزه حمل و نقل ریلی یا حمل و نقل درون شهری کاربرد داره در موردش بحث می‌کنیم. برای واژه اکسپرس در حوزه حمل و نقل معادل سری و سیر در نظر گرفته شده. سری و سیر به وسیله نقلیه‌ای گفته میشه که حرکت سری و بدون توقف داشته باشه یا بعضن با توقف‌های بسیار کوتاه همراه باشه. واژه بعدی واژه تریپ هست. معادل فارسی که برای واژه تریپ در نظر گرفته شده معادل سفر هست. سفر به حرکت یک طرفه شخص یا یک وسیله نقلیه گفته میشه که معمولاً به نقطه‌ای خاص و به منظوری خاص صورت میگیره. این توضیح رو خدمتتون بگم که شاید این سوال برای شما شنوندگان عزیز پیش بیاد که واژه سفر رو ما بسیار عام‌تر و با معنای بسیار گسترده‌تری استفاده می‌کنیم. بله، کاملاً درسته. منتها در مقابل واژه تریپ که به سفرهای کوتاه و سفرهای خاصی گفته میشه هم معادل فارسی سفر براش در نظر گرفته شده که در متون مختلف هم از همین لفظ در مقابل واژه تریپ استفاده میشه. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
کوچه باغ واژه ها رو شنیدید. شما شنونده ی رادیو گفتگو هستید. در این بخش ما تا ساعت 6 صبح در کنار شما ایم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست. دنیای رسانه های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.